بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. خوش آمد عرض میکنم به همه برادران عزیز و خواهر عزیزم و روز یا هفته قوه قضاییه رو به همه شما عزیزان که دستن در کار این امر مهم و حیاتی هستید تبریک عرض میکنیم و از خداوند متعال برای همه شماها توفیق و کمک و هدایت خواست داریم انشاءالله، و همچنین اجر و ثوابی که در دنیا و آخرت خدای متعال به شما عنایت خواهد کرد انشاءالله. خیلی متشکریم از این گزارش مبسوط و مشروع جناب آقای آمولی ریاست محترم قوه که خب کاملا جامع و کامل بود و ای کاش این مطالب با شیوه های مناسب به اطلاع عموم مردم برسه. حالا ما که در جریان گزارش ها و اینها قرار میگیریم و قبل از این ملاقات هم بنده یه گزارش مشروع و مبسوطی رو در این زمینه مطالعه کردم، در این حال برخی از مطالبی که ایشون گفتن برای بنده مجهول بود، یعنی خبر از اونا نداشتم. ما که این همه در جریان مسائل قرار میگیریم، مردم خب هیچ مطلع نیستن. را من انشاءالله عرض خواهم کرد تا چه به مسئله تبلیغ. به هر حال گزارش ایشون گزارش جامع و مفصل و خوبی بود و تشکر میکنیم از اینکه ایشون این مطالب رو بیان کردن. هفته قوه قضاییه و روز قوه قضاییه مانند بعضی دیگر از روزهای برجسته در تقویم اسلامی ما شهادت بنیانه، بر پایه فداکاری در راه خدا و کشته شدن در راه خدا این روز تبیین شده، مثل روز معلم، مثل 15 خرداد و بقیه روزهایی که بر اساس شهادت فی سبیل الله قرار گذاشته شده. خب این دستگاه قضایی رو به شیوه خاصی معرفی میکنه، یک معنای خاصی به دستگاه قضایی میده. دستگاه قضایی صرفاً یک مجموعه اداری دارای وظائفی که باید اون وظائف رو انجام بده و گزارش بده صرفاً این نیست، یک مجموعه انسانی است که در اون بایستی جهاد انجام بگیره، جهاد همه جانبه بایستی صورت بگیره، باید در قوه قضاییه ایثار وجود داشته باشه، کما اینکه شهادت اوج ایثار گذشت باید وجود داشته باشه، از منافع خود، از خواسته های شخصی و در خدمت اهداف والا و عالی. این معنای قوه قضایی است که این خیلی مهمه، تکالیفی رو متوجه قوه میکنه که فراتر از این کارهای مرسوم و اداری و وظایفی است که رو کاغذ نوشته میشه. بنده لازمه از تلاش هایی که انجام گرفته حقیقتا تشکر کنم، هم از رئیس محترم قوه که به حمد الله با صلاحیت های بالا و توان خوب و روحیه کار و پیشرفت وارد میدان شدن و مشغول تلاش هستند، چه مسئولین ستادی چه بدنه قوه در سراسر کشور، هم از قضات و کارکنان و ستادهای عملیاتی در دادگستری ها، و از همه واقعا بنده تشکر میکنم، واقعا تلاش میکنن. این فعالیت هایی هم که جناب آقای آمولی بیان کردن که در قوه انجام گرفته، جز با یک تلاش مجموعی و همگانی در بدنه امکان پذیر نبود. اینا اینجور نبود که حالا در رأس مثلا یه تعدادی بنشینن و بدون حضور و کمک بدنه بتوانن کار رو انجام بدن. معلومه شو بدنه قوه به حمدالله اهل کار و اهل تلاشه. یه نکته مهم این است که وظیفه دستگاه قضایی وظیفه حاکمیتی است. این دیگه محل تردید نیست. این کاری است که دستگاه حاکم بر کشور موظف این کار رو انجام بده. در همه جای دنیا هم همینه. یه وظیفه حاکمیتی است که این عبارت است از قضاوت و فصل خصومت و مجازات متخلف از قانون. این کاریست که حکومت بایستی انجام بده. اگر چنانچه خوب انجام گرفت، نتیجهش این است که مردم از دستگاه حاکم خرسند و خوشنود میشن. اگر چنانچه ناقص انجام گرفت، بد انجام گرفت، معیوب انجام گرفت، مردم از دستگاه حاکم ناراحت و نگران و ناخرسند میشند. اینجور نیستش که بگن خیلی خوب دستگاه قضایی مثلا یه مشکلی داره. نه، این دستگاه، این وظیفه حاکمیتیست. مجموعه دستگاه حاکم بر کشور تو این زمینه مسئول است. لذا این حساسیت کار شما رو بالا میبره. اگر چنانچه این وظیفه انجام بگیره، فقط هم این نیست که مردم راضی میشن، واقعا در واقع زندگی مردم هم آثار و برکاتی رو بر جای میگذاره. یعنی اگر واقعا با قانون شکنی برخورد جدی و صحیح و منطقی و پیگیر و قاطع انجام بگیره، خب این ببینید چقدر تأثیر میگذاره در کشور. رعایت قانون اساس زندگی جمعی است که یکی از وظایف دستگاه قضایی مبارزه با قانون شکنی است، متوقف کردن قانون شکنان یا فصل خصومت. اگر چنانچه فرض بفرمایید که دستگاه قضایی موفق بشود در فصل خصوماتی که وجود داره، ببینید چقدر این در متن زندگی مردم اثر میگذاره. دعواها و شکایتها و نگرانیها رو به درون زندگی مردم نکشوندن و به متن زندگی مردم نکشوندن و متوقف کردن، این برکات زیادی داره. یک نکته مهم اون وقت اینه که قوه قضایی با این مسئولیت سنگین باید مظهر عدالت باشد. یعنی باید همه احساس کنن که اینجا عدالته. من یه وقتی در یکی از دیدارهای قبلی که در خدمت دوستان بودیم گفتم قوه قضاییه باید به اینجا برسه که هر کسی در هر نقطه‌ای از کشور دچار یک مظلمه ای شد، یک شکایتی پیدا کرد از کسی، از دستگاهی، خودش رو نوید بده به اینکه میرم به قوه قضاییه مراجعه میکنم. یعنی خاطر جمع باشه که به مجرد این که به قوه قضاییه مراجعه کرد مشکل حل خواهد شد. باید به اینجا برسیم ما. یعنی اونی که هدف هست اینه، مظهر عدالت باید باشه، خاطر مردم جمع باشد که در این قضیه خیلی خوب، حالا این شما حق منو خوردی، تعرض کردی، تجاوز کردی یا کار خلاف کردی، میرم به قوه قضاییه مراجعه میکنم. آسودگی روحی آحاد مردم در این باشد که به قوه قضاییه ملتجی بشن و پناه ببرن. همچنین در زمینه احیای حقوق عامه که یک وظیفه دیگر است که جناب آقای آمونی اشاره کردن، به مجرد اینکه یک حادثه ای اتفاق افتاد، مثل همین مثال هایی که ایشون زدن که بنده همین مثال ها رو، قضیه گوشت و قضیه جاده و قضیه نمیدونم هواپیما و بقیه چیزا، یه قضیه اینجوری وقتی اتفاق افتاد مردم بگن خیلی خوب ما اینو به قوه قضاییه میگیم، بدانند که به کجا باید مراجعه کنن و خاطرشون جمع باشه که وقتی مراجعه کردند این حق عمومی برآورده خواهد شد، احقاق خواهد شد. این باید به اینجا برسه قوه قضاییه. معیار رو این قرار بدیم. اشاره کردن به تحول، خب این از جمله حرفایی است که ما همیشه در ملاقات‌های قوه قضاییه، چه در این دوره چه در دوره دوستان قبلی که در رأس قوه بودن، مکرر این رو تکرار کردیم. خب تحول چجوری به وجود میاد؟ ما باید برای تحول اول شاخص معین کنیم. چه اتفاقی اگر بیفتد، این معناش این است که قوه تحول پیدا کرد. این خوب خیلی مهمه. تحول به چه معناست؟ اول شاخصهای تحول رو مشخص کنیم، بعد معلوم کنیم که زمانبندی برای رسیدن به این شاخصها چگونه است. ولی اگر چنانچه این نباشه و همطور که اشاره کردن در گزارشم من خوندم که به تدریج به سمت تحول بریم، این تحول نخواهد شد، چون همیشه مشکلات جلوتر از حرکت ما حرکت میکنند اگر اینجور آرام بخواییم حرکت کنیم. تحول یک کار تقریبا دفعی است که باید اتفاق بیفته. تقریبا میگم، نمیگم تحقیقا دفعی، یعنی باید سریع با شتاب مناسب یک اتفاقی بیفته که معلوم بشه که تحول انجام گیره و اون شاخص ها تحقق پیدا کرد. یعنی زمانهایی که رؤسای محترم قوه مسئولیت پیدا میکنن زمانهای بسیار خوبی است و متناسب با این است که در این زمانها به معنای واقعی تحول انجام بگیره. هیچ اشکالی هم نداره که در طول چند دهه در قوه قضاییه کشور چند بار تحول اتفاق بیفته. خیلی عادی است، طبیعی است این کار. یعنی فرض بفرمایید که جناب آقای آملی با تحرک خودشون یه تحولی رو در قوه ایجاد میکنن، نوسازی میکنن، تازه سازی میکنن، تراوت میدن، حرکت رو از نو کنه شروع کردن، نشاط و جوانی میدن، در یک دوره دیگر کسی میاد همین رو باز به یه شکل بهتری ترقی میده و پیش میبره و تعالی میبخشه. این باید اینجور ما نگاه کنیم به مسئله تحول قوه. یه نکته مهم در باب قوه قضاییه که میبینم جزء دغدغه های مسئولین محترم قوه و شخص جناب آقای آملی هست و به جایی هم نمیرسه غالبا، یعنی درست پیش نمیره، مسئله اعتمادسازی است. اعتمادسازی مردم که حالا من قبلا یه اشاره‌ای بهش کردم، حالا یه مقداری بیشتر تفصیلا عرض میکنیم. خب افکار عمومی خیلی مهمه. ما در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه‌گر و دروغگو و تهمت زن باید با صلابت و قاطعیت عمل کنیم که الحمدلله مواضع جناب آقای آملی انصافا مواضع بسیار خوبی است در مقابله و مواجهه. همین صحبتی که دیروزشون در دیروز بود یا پریروز بود کردن، خیلی صحبت خوب، قوی، خوب و مطلوب مردم. یعنی در مقابل آدم تهمت زن، در مقابل آدم فاسد، در مقابل آدم متخلف باید با قدرت وارد شد. در مقابل افکار عمومی نمیشه اینجوری ظاهر شد. در مقابل افکار عمومی بایستی با تواضع، با دلسوزی، با محبت وارد شد و تفاهم کرد با افکار عمومی. خیلی چیز مهمی است. خب تا بتوانیم اعتماد افکار عمومی رو جلب کنیم، جلب اعتماد افکار عمومی یکی از اون اساسی ترین کارهاست برای قوه قضایی. البته برای همه دستگاه ها همینجوره، منتها قوه قضایی چون با دعوا سر و کار داره و وارد میدان دعوا و معارضه با متجاوز و متعدی از قانون میشه، بیشتر از اغلب دستگاه‌های دیگر احتیاج داره به اعتماد سازی، هم قوه قضایی خودش هم دستگاه‌هایی که ضابط قوه قضایی، اونا هم همینجور. مثلا فرض کنید نیروی انتظامی من باب مثال که ضابط قوه قضایی است، این نیاز داره به این که مردم بهش اعتماد کنن. یه جا لازمه یک قدرتی اعمال و قدرتی بکنه، یه خشونتی به خرج بده، مردم اونقدر به او اعتماد داشته باشن که بگن ها این جاش بود، لازم بود، باید این کار انجام میگیره. خب حالا چیکار کنیم برای اینکه این اعتماد به دست بیاد؟ به نظر میرسه دو تا کار اساسی باید انجام بگیره. یک کار کار عملیست، یک کار کار تبلیغاتیست. اول در مورد کار تبلیغاتی عرض بکنیم. کار تبلیغاتی، ببینید امروز قوه زیر شدیدترین فشارهای تبلیغی و رسانه‌ای است، هم از ناحیه دشمنانی که در خارج هستن، هم از ناحیه غافلینی که در داخل هستن، رو تعبیر غافل بکنیم که با حسن ظن همراه باشه، زیر شدیدترین فشارهاست. فرض بفرمایید حالا یک قاتل بیرحمی میاد چند تا جوان حافظ امنیت رو به قتل میرسانه، بعد قوه قضاییه در یه فرایند قانونی در ظرف چند ماه به جرم او رسیدگی میکنه و او رو محکوم میکنه و حکم رو اجرا میکنه، یعنی یه کار کاملا عادلانه و منصفانه و صحیح. تبلیغاتی که دشمن میکنه درست عکس اون چیزیست که باید اتفاق بیفته، یعنی این قاتل بیرحم رو به عنوان مظلوم معرفی میکنه، قوه قضاییه دلسوز علاقمند احقاق حق کننده حقوق مظلومین رو ظالم و مثلا فرض کنید که متجاوز معرفی میکنه. یعنی تبلیغات الان اینجوریست. تبلیغ بر ضد هم بیشتر اثر میگذاره، معمولا اینجوریست، یعنی غالبا تهمت و شایعه و حرف مفت بیشتر جا باز میکنه تا بخواد انسان او رو جبران بکنه و درست کنه و تصحیح کنه و اصلاح کنه و حرف راست رو جای او چیز بکنه. خب اینو چجوری میخواید حل کنی؟ کار تبلیغی لازمه. تبلیغ بایستی به معنای رسوندن اون حقیقت به دل مخاطب باشه، نه به گوش مخاطب. باید دل مخاطب تحت تأثیر قرار بگیره. خب این یه کار فنیست، یه کار هنریست، این امروز در دنیا داره انجام میگیره در سطح بسیار وسیع. سیاه رو سفید نشون میدن. الان شما نگاه کنید به اصطلاح پروپاگانداهای دنیا اینجوریه دیگه، اصلا یه چیز غلط رو درست، یه چیز باطل مطلق محض رو حق جلوه میدن، مردم هم باور میکنن. چجوری؟ به صرف این که میان میگن و مثلا یه حرف میزنند و عالمانه و مجتهدانه مثلا صحبت میکنن؟ نه، این شیوه داره، این کار داره، کار هنریست. یکی از مهمترین کارهای شما اینه، یعنی یک تیم قوی رسانه‌ای هنرمند را به کار بگیرید، بشینن طراحی کنن، نه برای یک روز و دو روز و یک ماه، به طور مستمر، تا بتوانند همینی که شما گفتید که ما فرض کنید که فلان تعداد قاضی رو اینجوری مثلا کنار گذاشتیم یا فلان حرکت اصلاحی رو انجام دادیم یا فلان تنقیح قانونی رو انجام دادیم یا فلان پیشبینی بلند مدت رو اینو بتوانه به مردم تفهیم کنه درست، که مردم اون رو مشاهده کنن ببینن. خب این کار کار مهمی است. ما این کارو خیلی دست کم گرفتیم. خیلی از دستگاه‌های ما مبتلا به همین قضیه هستند. بنده فقط دستگاه قضایی نیست، اما دستگاه قضایی خیلی احتیاج داره به این که بتوانه اعتماد مردم و خوشبینی مردم رو جلب کنه. لذا این یکی از دوتا کاری که برای جلب اعتماد مردم لازمه، تبلیغ درست فنی هنری است، که این کار یک مجموعه کارآمد اهل تبلیغ و وارد در فن ارتباطگیری تبلیغ، این کار باید انجام. یکی اینه. دوم هم یک حرکت درونی در درون قوه قضاییه به صورت جدی است. البته شروع شده، بنده خبر دارم، خود ایشون هم به بنده گفتن، بارها چند بار صحبت شده، مطرح شده. منم یه جاهایی مثلا فرض کنید که حالا مقتضی بوده گفتم، فرض کنید برن توی یک دادگستری به صورت ناشناس مأمورینی بنشینن اونجا، وضع دادگستری رو، مراجعات مردم رو ببینن، بعد به اون قاضی یا به اون بازپرس مراجعه کنن، ببینن دادگاه چجوریست، دادسرا چجوریست، چجوری حکم میکنن، چجوری. اینا خیلی خوبه، اینا کارهای خیلی خوبیست، منتها این کار بایستی 10 برابر اونی که انجام میگیره انجام بگیره. 10 برابر. یعنی حالا من از روی حساب و کتاب نمیگم، اما همینطوری اینجوری به نظرم میده شاید لازم باشه به جای 10 برابر بگیم 100 برابر. اما حالا بنده احتیاط میکنم دست کم 10 برابر باید این کار انجام بگیره. چون شکایت زیاده. این خب شاید شما هم قاعدتاً به تو مراجعه میکنن، به ما مراجعه میکنن. من در یکی از جلسات به نظر سال گذشته بود یا قبل از او بود گفتم شما قاضی خوب کم ندارید، قاضی های بسیار خوب، قاضی که شب و روز نداره، از وقت خواب و وقت استراحت و وقت حضور در خانواده و اینا همه میزنه برای اینکه برسه به عمق یک پرونده و پرونده رو احقاق کنه و زنده کنه مفاد پرونده رو. قاضی های عرض کنم که خوشا و اهل سعی و تلاش و صادق و قانع. خیلی خوب، یه تعدادی از اینا رو چهره کنید، معرفی کنید. یه قاضی که فرض بفرمایید این تعداد پرونده رو به بهترین وجهی که موجب رضایت متخاصمین هست یا موجب رضایت مجموعه دستگاه هست رسیدگی کرده و به نتیجه رسونده، اینا رو مشخص کنید، معرفی کنید. مثل معلمین برجسته، مثل اساتید برجسته، مثل محققین برجسته، مثل کارآفرینان برجسته، قاضی برجسته چهره کنید تا تشویق بشن یه عده‌ای به این سبک کار. خب همه از آبرو خوششون میاد، این آبرو بخش به این افراد هست. یکی از کارها اینه. نقطه مقابلش هم همینجور. حالا بنده نمیگم هر کسی که تخلف کرده فوراً تشهیرش کنید، ممکنه لازم نباشه یا جایز نباشه در موارد، اما در بعضی موارد تشهیر لازمه. مشخص کنید، معرفی کنید قاضی که خیانت کرده در مقام قضا، یا حالا یا قاضی یا اعضای دادسرا، فرق نمیکنه. اینو معرفی کنید، معرفی کنید چه اشکال داره، تشهیر کنید. این مواردی اینجوری باید انجام بگیره و حرکت قوه قضاییه به سمت اصلاح درونی دستگاه قضا هم بایستی به نظر من بی توقف، بدون توقف بایستی انجام بگیره. من عرض میکنم شما هر پرونده مهمی که به جریان میندازید، هر دعوایی که به یک حکم عادلانه ای اون رو منتهی میکنید، این یک صدقه است، این یک کار خیره، این یک نعمت از طرف پروردگار بر شماست. و اما به نعمت ربک فحدث، این نعمت رو آشکار کنید، بگید همه بدانن که این اتفاق افتاد. این هم یه مطلبی است که عرض کردیم. یک مسئله دیگه، مسئله مبارزه با مفاسده که به نظر من چیز مهمی است. امروز خب مسئله اقتصاد یک مسئله اساسی است در کشور. مسئله اقتصاد مخاطب اصلی در مدیریت اقتصادی کشور البته قوه مجریه است، در این تردیدی نیست، و بخشی قوه مقننه، ولی قوه قضاییه هم میتوانه نقش ایفا کنه در جاهای مختلفی در مسئله اقتصاد. یکی از جاهایی که قوه قضاییه میتوانه برای اصلاح اقتصادی کشور نقش ایفا کنه ایجاد امنیت فضای اقتصادی است. امنیت این کار قوه قضاییه است. قوه قضاییه باید بتوانه نوعی برخورد کنه با مختل کننده امنیت که فضای کسب و کار مردم، فضای زندگی و معیشت مردم یک فضای امنی باشه. این یکی از زمینه های کار قوه قضاییه برای اقتصاد کشور. یک قلم دیگر از کارهایی که قوه قضاییه در زمینه مسائل اقتصاد میخواد انجام بده همینه، مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدین اقتصادی. مفسد اقتصادی در این زمینه به صورت واضح، گاهی حتی به صورت جنجالی قوه قضاییه وارد بشه. و ما به نظر من در مجموع دستگاه یه خطای دوپایه‌ای رو داره در این زمینه انجام میده در برخورد با مسائل اقتصادی. یک پایه عبارت است از نوعی حرف زدن و مهجی کردن که تلقی عمومی این باشه که فساد عمومی است، در حالی که فساد عمومی نیست. فساد مال تعداد اندکی مفسد، هم در دستگاه های دولتی، هم در دستگاه های مردمی، هم در محیط کسب و کار. اونایی که مفسدن افراد معدودی هستن، تعداد معدودی. ما جوری حرف میزنیم در اظهاراتمون، در تعبیراتمون، که تلقی مردم این میشه که او همه جا رو فساد گرفته. این خب غلطه، نیست. این واقعیت این نیست. این یک پایه غلط. پایه غلط دوم این که با اون موردی که واقعا فساده برخورد قاطع و روشن و اینا نمی کنی. باید برخورد بشه. اونجایی که واقعا مفسد اقتصادی است باید برخورد بشه صریح روشن. و برخورد هم البته با تبیین. یکی از کارهای مهم این است که برمیگرده به اون مقوله تبلیغ. یعنی وقتی یک مفسد اقتصادی را شما محاکمه میکنید و محکوم میکنید به یک مثلا جزایی، به یک مجازات و معاقبه ای، این جوری برای مردم تبیین بشه که مردم همه احساس کنن که این کار درستی است، باید همینجور انجام میگیره. من الان یادم آمد در تاریخ گذشته ما، تو تاریخ در زندگی امام حسن علیه السلام این هست که وقتی عبیدالله بن عباس که یک فرمانده بخش خیلی مهمی از لشکر امام حسن بود و شب خوابیدن، صبح پاشوندن دیدن تو خیمهش نیست، رفته بود گریخته بود و ملحق شده بود به معاویه. پول بهش دادن دیگه، آمدن رشوه دادن، پلان دادن، پول دادن، رفت طرف معاویه. این خب خیلی بر لشکر شکننده بود، یه چنین حادثه‌ای برای لشکر امام حسن علیه السلام خیلی حادثه شکننده بود. اونجا یکی از اصحاب نزدیک که من آن یادم نیست، مال قدیم این رو دیدم، حجر نعدی بود یا کی بود، آمد سخنرانی کرد برای مردم. یک بیانی کرد که بعد از پایان بیان او همه گفتن الحمدلله که این رفت، اظهار خوشحالی کرد و الحمدلله که این رفت. ببینید این بیان تبیین به معنای واقعی، تبلیغ به معنای واقعی اینجوریست، میاد حرف میزنه و روشن میکنه که اونچه که اتفاق افتاد به نفع ما بود. یعنی به تعبیر رایج امروز تهدید رو تبدیل میکنه به فرصت. این بایستی در قوه قضاییه ایجاد امنیت فضای کسب و کار، مبارزه قاطع با مفسد اقتصادی، همکاری با دولت در حل مشکلات. این هم یکی از کارهایی است که در زمینه اقتصاد میتوانه قوه قضاییه انجام بده. یه اشاره کردن به کارهای حقوق بشری و بین المللی، انصافا تو این زمینه قوه کارهای خوب و بی‌سابقه‌ای کرده. همین 120 میلیاردی که ایشون فرمودن، 120 میلیارد دلار ما حالا بتونیم بگیریم یا نتونیم بگیریم بحث بعدی است. ما این حرکت یه حرکت کاملا درستیه. یا همین بحث حقوق بشر، مواجهه حقوق بشری، ما در زمینه مسائل حقوق بشر طلبگاریم از دنیا، ما بدهکار نیستیم. یه وقتی از بنده در سالهای اوائل انقلاب توی دانشگاه میرفتم، دائما مرتب میرفتم سخنرانی میکردم، دانشجوها سوال میکردن جواب میدادم. یکی از دانشجوها پرسید که شما در مورد مسئله زن چه دفاعی دارید؟ جمهوری اسلامی چه دفاعی داره؟ بنده گفتم ما هیچ دفاعی نداریم، ما حمله ای داریم، ما هجومی داریم. دفاع چیه؟ مدعی هستیم. ما در قضیه زن مدعی دنیا هستیم، مدعی رژیم طاغوت اون وقتا که حالا مطرح بود اون حرفا هستیم. ما دفاع نداریم. در زمینه حقوق بشر اینجوریه، ما دفاع نباید بکنیم، ما باید حمله کنیم. این کسانی که این همه جنایت کردن، این همه فساد ایجاد کردن، نه فقط در تاریخ، همین حالا، همین حالا، حالا مثلا فرض کن فرانسوی‌ها شدن مظهر حقوق بشر. این فرانسوی‌ها حالا فجایعی که در آفریقا به وجود آوردن، در الجزایر و در غیر الجزایر، در غیر الجزایر کارایی کردن، واقعا انسان وقتی میخونه تن انسان میلرزه. فرض بفرمایید یه دریاچه ای رو، یه مثلا مرداب بزرگی رو با نفت و این چیزا آغشته کنن، بعد جمعیت کثیری رو، زن، مرد، بچه، فلان، از روستا بکوچانن طرف اون و بعد اینها رو ببندن به رگبار. اینا هم از ترس پناه ببرن به اون دریاچه، بعد اون دریاچه رو آتش بزنن. اشو فکرش بکنی، این اتفاق افتاده، این قضیه اتفاق افتاده به وسیله فرانسوی‌ها، مثلا به وسیله انگلیسی‌ها در هند در یک باغی 6000 نفر جمع شدن به عنوان تظاهرات. انگلیسی‌ها آمدن مسلسل گذاشتن دم در اون باغ، یک سره 6000 نفر رو در یک روز، علی در نصف روز، در چند ساعت به قتل رسوند. این کارا، حالا این که مال مثلا 50 سال 100 سال قبله، لکن همین زمان خودمون سرغزایای داعش و سرغزایای سوریه و سرغزایای میانمار رو شما ببینید چه کردن اینها. واقعا اینا مدعی حقوق بشرن، ما حرف داریم در زمینه حقوق بشر، ما ادعا داریم علیه مدعیان دروغگو و وقیح حقوق بشر. این کارا کارهای بسیار خوبی است که خب به الحمدلله در قوه قضاییه داره انجام میگیره. خب بازم عرض کنیم یا بعض دیگه؟ خداوند انشالله که به همه تون توفیق بده، کمکتون کنه، انشالله بتوانید همونطور که عرض شد یه قوه قضاییه مطلوب خدای متعال و مطلوب مردم مصلح و منصف در کشور، مطلوب نظام اسلامی، انشالله از آب در بیارید و مقدماتون رو لااقل هر کسی قدمی هم در این راه برداره مغتنمه. انشالله خدا من همتون رو موفق بداره. و السلام علیکم و رحمت الله.